أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث جلسه قبلمون در مورد رمز بقای اسلام در طول زمان بود و نکاتی را عرض کردیم که چطور میتونه قوانین اسلام بدون اینکه منسوخ بشه، فرسوده و پوسیده بشه، در طول زمان همیشه جدید و تازه بمونه و مطابق زمان مسلمان ها رو به سمت کمال حقیقیشون هدایت بکنه. یکی از رموز مهم این حقیقت مسئله امامت و ولایت بود که قبلا هم در موردش یک جلسه مفصل در عید قدیر صحبت کردیم و جایگاه ولایت رو توضیح دادم خدمت شما، که بعد از پیامبر امت اسلامی احتیاج دارن به کسی که دین رو مطابق زمان برای مردم تبیین بکنه و مسئله هدایت و رهبری جامعه رو به عهده بگیره. و گفتیم که امامت همون ادامه رسالت هستش و عرض شد که در نظر قرآن رسالت بدون امامت بیفایده و عقیم هست. باید امامتی باشه همیشه در جامعه، رهبر الهی باشه، رهبری که ولایتش رو خدا تایید کرده باشه در جامعه تا بتوان دین رو به معنای حقیقی در جامعه پیاده کرد. برای همینم خطاب پیغمبر در قدیر خم این آیه نازل شد: بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اون که پروردگار تو به تو نازل کرده که عبارت بوده از ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به مردم ابلاغ کن، که اگر ابلاغ نکنی رسالت الهی رو به جا نیاوردی. در این مورد توضیح مفصل دادیم که چرا بدون ولایت رسالت پیغمبر هم 23 سال زحمتی که پیغمبر کشیده همه از بین میره. با اعلام ولایت هست که قرآن به اسلام به عنوان یک دین راضی میشه. وقتی که پیامبر اعلام میکنه ولایت علی ابن ابی طالب و جانشینی او رو، خداوند میفرماید که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار تازه مایوس شدن. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز دینم رو بر شما تمام کردم، کامل کردم و نعمتم رو بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز راضی شدم که اسلام برای شما چی باشه؟ دین باشه. پس رسالت بدون امامت بیفایده هستش و عقیم هستش. حتما باید بعد از رسالت امامت باشه. مسئله امامت اگر نباشه زحمات پیامبر هدر میره و بنابر همین و همین آیه که خدمتتون عرض کردم و احادیث دیگری که قبلا خدمتتون عرض شد، ما امامت رو اصولا جز اصول دین میدونیم، چون انقدر مهم است که میگه اگه امامت نباشه زحمات رسالت هم چی است؟ به هدر رفته، از بین میره، جز اصول هستش دیگه. خب سوالی که پیش میاد این هستش که خب با توجه به این که چند تا مقدمه داریم راجع به ولایت فقیه، تا بحثشو مطرح کنیم. یک، با توجه به این که اسلام دین زمان پیغمبر نیست فقط، و ما ارسل الله که الا کافتن للناس، برای همه مردم هست و برای همه زمان ها، حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرام و محمدن حرامون الى یوم القیامه، صلوات خدا فرمان اللهم صل على محمد و آل محمد، حلال و حرام پیامبر تا روز قیامت باقی هستش، همون هست، یه دین جاودانی هستش. ما ختم نبوت داریم. ختم نبوت یعنی چی؟ یعنی خاتم الانبیا است پیامبر. پیامبر خاتم النبیین معرفی میکنه قرآن، یعنی بعد از اون پیامبری نخواهد آمد. پس معلوم است دین او دینی هستش که باید تا قیامت باشه. با توجه به اینکه دین پیامبر دین موقت و زمانی نیست، پیامبر خاتم الانبیا است، یک نکته. و با توجه به اینکه زمان ائمه محدود بوده دیگه، غیبت امام زمان علیه السلام، ایشون 251 هجری قمری تولد پیدا کردن، 69 سال بعدم غیبت کردن، غیبت کبراشون شروع شده، تو این مدت هم بعد از 5 سالگی غیبت صغراشون بوده، 69 سال طول کشیده بعد از غیبت، بعد از 5 سالگی، خب بعد از اونم غیبت کبرا شروع شده، دسترسی مردم ندارن به امام، تمام شد. سوال این هست که در دوران غیبت مردم باید چیکار کنن؟ انسان‌های بعد از دوران غیبت آیا شرافتشون، ارزششون، اهمیتشون کمتر از انسان‌های زمان پیغمبر هستش یا زمان ائمه است؟ نه، اینا هم انسانن دیگه. دین اسلام اومده برای همه انسان‌ها. همه افراد بشر هم در مقابل خدا برابر هستن. نسبتشون نسبت واحدی هستش. تکلیف انسان‌هایی که بعد از غیبت امام زمان اسلام به دنیا میان یا دارن زندگی می‌کنن چی هستش؟ دسترسی هم ندارن. چهار تا نائب از امام زمان هم بوده، اونها هم از دنیا رفتن، غیبت شروع شده. حالا بعدم تکلیفشون چی هستش؟ مسلمان ها باید روشن بشه تکلیفشون. آیا واقعا دین اسلام یه دینی هستش که تکلیف مسلمان ها رو بعد از غیبت امام زمان مشخص نکرده؟ یعنی گفته هزار سال مردم بلا تکلیف باشن همینطوری، یعنی هزار سال انسان ها بیان بدون رهبر، بدون اینکه تکلیف تکلیف بشن و بدون اینکه بدونن باید چیکار کنن، در هر عصری چه وظیفه‌ای دارن، همینجوری بیان و نفهمند و همینجوری زندگی کنن و بعد ببینن و بین برن، استعداداشون همه تلف بشه. اصولا همچین چیزی منطقی هست؟ همچین چیزی معقول هست که خداوند و معصومین علیهم السلام تکلیف مسلمان‌ها رو بعد از امام زمان مشخصا کرده باشن؟ این یه چیز نامعقولی هستش. و ساده ترین انسان ها هم حاضر نیستی همچین چیزی بپذیره که بله خداوند تکلیف مسلمان ها رو بعد از امامزام مشخص کرده، امامزام غیبت کرده و کسی هم نیست بالا سر مردم، مردم هر کاری که کرد و میشه همچین چیزی؟ قطعا همچین چیزی ما قبول نمی کنیم، برای تکلیف مردم مشخص هستش. این دوتا نکته. نکته سومی هستش که خب بالاخره مسلمان ها همیشه برای پیاده کردن دین احتیاج به حکومت دارن، احتیاج به تشکیلات دارن. بدون تشکیلات نمیشه که دین رو پیگیری کرد و اجرا کرد. خب شما زمان شاه رو یادتون هستش، قالبتون یادتون هستش، خب حاکم و حاکم طاغوت بود، حاکم طرف خدا که نبود، که منسوب به دین هم نبود، یه ولی طاغوت بود، ولی بود، ولایت داشت، اما ولایتش ولایت طاغوت، ولایت کفر بود، ولایت دینی که نبود که. خب دستورات اسلام کدومش اجرا میشد؟ یعنی تو وقتی برنامه ریزی دولت بود برای دین مردم برنامه ریزی میکردن، برای اعتقادات مردم کسی فکر میکرد؟ نه، آمریکا حاکم بود، انگلیس حاکم بود، اول قدرت ها حاکم بودن، برنامه هر کدوم برای خودشون میریزن. بزرگتر یادشون هست که زمانه رژیم گذشته چی بود؟ کسی با دین کار نداشت، اصلا اساس دین زدایی بود، اساس از بین بردن دین بود، تضعیف به دین بود. مراجع رو میرسن اونهایی که بخواستن حرف بزنن تبعیدشون میکردن، مثل امام اونو هم که حرف نمیزدن محدودشون میکردن، کسی نمیتونه کاری بکنه. هیچ جا بر اساس اسلام قوانین پیاده نمیشه، مگر در بعضی موارد که اونم زحمات بزرگان و فقهای مثل آیت الله بروجردی و قبل از اون بعضی از اینها مقررات چیده بوده که بعضی از مسائل اسلامی مثلا در قانون خانواده، قوانین مدنی و بعضی از مسائل خیلی جزئی، اونم کی توجه میکرد به این حرفا؟ خب این دیگه، خب اسلام درست پیاده نمیشه که. مردم میومن زندگی میکنن و تلف میشن با کفر و با گناه و با آلودگی و با ضعف ایمان، اینها هم از دنیا میرفتن. بهرحال تشکیلات میخواد، اگر قرار دین برای همه مردم باشه و حاکم بر امور مردم باشه و اگر یه همچین ضرورت داره که حتما هم ضرورت داره، پس احتیاج به تشکیلات داره، احتیاج به حکومت داره. تشکیلات هم احتیاج به چی داره؟ احتیاج به رهبر داره. مگه میشه ما حکومت داشته باشیم حاکم نداشته باشیم؟ مگه میشه ما تشکیلات داشته باشیم تشکیلات رئیس نداشته باشه؟ همون چیزی که اصلا ممکن نیست. قدر براتون توضیح دادم که چرا. حتما رهبر میخواد، حتما حاکم میخواد. لذا ما احتیاج داریم به این سه دلیلی که خدمتون عرض کردم و این مقدمات سگانه که خدمتون عرض کردم، ما احتیاج داریم به چی؟ احتیاج داریم به این که حتما کسی باشه بعد از امام زمان علیه السلام زمام امور اجتماع رو در دست بگیره و مردم رو رهبری و هدایت بکنه. مسائل دیگه هم هست غیر از این سه نکته که لازمش بهش توجه بشه. یکی این که اسلام فقط نماز و روزه نیستش، عبادت نیست، فقط جنبه عبادی نداره. کسی بگه اسلام عبادت داره، یه سری اعمال عبادی و جنبه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی نداره، همچین چیزی نیست. امام فرمود بیشتر احکام اسلام سیاسی است، اجتماعی و سیاسی است. عبادات چند جز بیشتر رو نداره، کمترین یعنی جزء مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام خیلی بیشتر از مسائل عبادی او هستش. یه چیز مسلم این توجه داشته باشید، چون بعدا که میخوایم روی شخصیت فقیه صحبت بکنیم این مسئله خیلی مهمی هستش که اسلام احکام اجتماعی و سیاسیش بیش از احکام عبادیش هستش. شما فقه رو نگاه بکنید، یه نماز داریم، یه روزه داریم، یه حج داریم و سلام. بقیه جنبه‌های اجتماعی سیاسی هستش، جهاد، خمس، زکات و جنبه‌های اقتصادی هستش، امر معروف نهی از منکر همین، قضاوت این همینطور، حدود، دیات، معاملات، ازدواج، نکاح، چه او هر کنی نمی‌خوام جنبه‌های اجتماعی سیاسی داره. عبادت همین چند روزه بود که خدمتتون عرض کردم. مردم توی جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بی سوال که نمیدونن باشن که گراهی مومی کسی باید بنا خط بده رهبری کنه مردم. این یه نکته است. خب حالا که احتیاج هست، بعد تازه ما چه اونایی که معتقد به ولایت فقیه هستن چه نیستن، همشون اینجوری هستش. ما که معتقد به ولایت فقیه هستیم و اونهایی که معتقد به ولایت فقیه هستن، هممون مشترک هستیم در این که بالاخره مسلمان‌ها در جنبه‌های دینیشون احتیاج به چی دارن؟ احتیاج به مرجع تقلید دارن. دارن یا ندارن؟ مرجع تقلید می‌خوان یا نمی‌خوان؟ همیشه تو صدر اسلام بعد از امام زمان علیه السلام مسئله مرجعیت بوده یا نبوده؟ بوده. حتی کسایی هم که الان میگن دین از سیاست جداست، بزرگان و کله گنده های کسایی که طرفدار جدای دین از سیاستن میگن دین با سیاست کاری نداره، تو مسائل عبادیشون مرجع تقلید دارن، خودشون مرجع تقلید دارن. یعنی رساله تو خونه هاشون هست، مرجع تقلید دارن، تقلید میکنن از مرجع در مسائل عبادیشون، ولی میگن خب دین در سیاست نباید دخالت بکنه. کسایی که نظریت سکولاریسم، پلورالیسم، جدای دین از سیاست، تکثر گرایی، چه اینا رو مطرح کردن، همه اونا کسایی هستن که اکثرشون اونجا که ما میشناسیم میگن که تقلید میکنن. سوال ما این هست که آقا چطور در مسئله عبادی مثل نماز، روزه، طهارت، این چیزها تقلید میشه کرد و لازم هستش؟ آقا در مسائل اجتماعی سیاسی تقلید لازم نیست؟ چرا در مسائل عبادی مرجع میخواد که انسان تشخیص بده که وظیفش در مسائل عبادی چی هستش؟ در مسائل اجتماعی سیاسی مرجع نمیخوایم ما؟ نیاز داریم مرجع، حتی کسی میخوایم که از او تقلید بکنیم و بپرسیم ببینیم که بالاخره ما تکلیفمون چیه در مسائل مختلف اجتماعی سیاسی که تو اجتماع پیش میاد. قدیم هم همینطوری بود. قدیم هم شما ناگه زمان میرزا شیرازی رحمت الله تعالی علیه، وقتی مملکت داره نابود میشه و انگلیس آمده رو بسیار از مسائل مملکت ما، منابع ما چنگ انداخته که از بین ببره، فتوای میرزا شیرازی است که کشور نجات میده. فتوای میرزا شیرازی من راجع به خمس و زکات و نماز و روزه بود، راجع به حج بود مگه؟ نه، یک بحث، یک فتوای کاملا سیاسی بود. تحریم تنباکو و فتواهای جهادی که در زمان فتحعلی شاه مرحوم نراقی داد، فتواهای جهاد است. جهاد حکم عبادی است؟ نه. و این مردم به چه حسابی رفتن با شوروی جنگیدن؟ اون موقع با روس جنگیدن، دولت روس، با فتواهای مراجع رفتن. مرحوم نراقی فتوا داد، فتواهای جهاد داد، رفتن جنگیدن مردم با دولت روس. یا همه تو طول تاریخ بوده دیگه. الا ماشاءالله ما از این دخالت های مراجع در اینجور مسائل داشتیم، همیشه هم بوده، باید هم باشه. خب تکلیف رو چجوری روشن کردم؟ تکلیف رو با اسلام شناس زمان شناس مشخص کردم. این دو تا خصوصیت یادتون نره. اسلام شناس چی؟ زمان شناس. فقیه زمان شناس. گفتن که امام زمان علیه السلام بعد از غیبت خودشون، یعنی قبل از غیبت خودشون، مشخص کردن تکلیف مردم بود. البته ائمه دیگه مطالبی فرمودن در مورد فقها، مطالب دیگه فرمودن که من اونها را هم خدمتتون عرض میکنم که حکم فقها واجب اطاعه هست و مردم باید از فقها اطاعت کنند. طرف آمد خدمت امام علیه السلام و صادق علیه السلام، گفت آقا اگه دسترسی به شما نداشتیم از کی تبعیت بکنه؟ تمام از فقه. حکم اونو مثل حکم ما هستش، واجب هستش. امام زمان السلام فرمود و اما من کان من الفقه ها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا للهوا فللعوام ان یقلد. فقه ها یک، اول باید فقیه باشه. چرا باید فقیه باشه؟ باید اسلام شناس باشه. فقیه یعنی چی؟ یعنی اسلام شناس، یعنی کسی که احکام اسلام مسلط هست روش، به فقه اسلامی. فقه چی هست؟ فقه شامل کلیه مسائل عبادی، اجتماعی و سیاسی هستش و اقتصادی، کلیه اینها بهش میگن فقه، که برای تنظیم رابطه انسانها در دنیا برای رسیدن به کمال ابدی وضع شده این قوانین. باید فقیه باشه. حرفای مزخرفی که الان ما داریم میشنویم، این جدیدن چند سال هم هست مدیریت فقهی باید بره که مدیریت علمی بیاد، این حرف هم حرف مزخرفی هستش. مدیریت علمی یعنی چی؟ علم همون فقه هستش دی. یعنی عالم فقیه. این که فقه نمیتونه مملکت رو بگردونه یعنی چی؟ یعنی پای همه مقررات و قوانین اسلام، چه در زمینه مسائل اجتماعی، چه در زمینه مسائل اقتصادی، چه در زمینه مسائل سیاسی، چه در مدیریت، چه در عبادات، همه کشیده بشه بره کنار، کی بیاد در ما برنامه ریزی کنه؟ این خوب توجه کنید که فتنه کجاست، تفکر انحرافی و خیانت بزرگ به مسلمین کجاست. این که ما بیان فقه رو برداریم از جامعه بذاریمش کنار، مدیریت علمی بیاریم. علمی از کجا میخواد بیاد؟ از دانشگاه ها. دانشگاه ها مأخذشون کجاست؟ علوم انسانی غربی. یعنی چی؟ علوم انسانی غرب، یعنی دانشمندان علوم انسانی نشستن تو غرب برای ما اقتصاد، برای خودشون اقتصاد نوشتن، سیاست نوشتن، مدیریت نوشتن. خب آقا اون تفکری که نشسته اینو نوشته، تفکر چیه؟ اون دانشمند علوم انسانی که در دانشگاه های غرب نشسته برای خودش، برای جامعه و برای مخاطبین سیاست، مدیریت، اقتصاد نوشته، این بچه تفکری نشسته نوشته بر کدوم مبنا نشسته؟ بر مبنای انسانشناسی دینی نشسته اینو نوشته؟ بر مبنای تفکر الهی نشسته اینو نوشته؟ نه. در غرب انسانو چجوری میبینن؟ همین بحثی اول جلسه خدمت رو عرض کردم، جلسه راه شناسی. از شروع که ما گفتیم انسان یک موجودی هست که یک آغازی داره به نام تولد، یک مرگی داره و بعد از مرگ یک ادامه‌ای داره تا بی نهایت. یک انسان از نظر قرآن، از نظر خداوند که معرفی کرده همون مخلوقی رو به نام انسان، مخلوق خودش رو به نام انسان معرفی کرده، گفته انسان من تو اینجوری خلقت کردم، تولدی داری، مرگی داری، ابدیتی داری و آخرتی داری. نوع زندگی در آخرت و ابدیت هم بر اساس نوع زندگی در دنیا تنظیم میشه. یعنی اینکه یه نفر خوشبخت میشه یا بدبخت، اهل عذاب هست یا اهل بهشت هست، بسته به اینکه تو دنیا چجوری زندگی میکنه. پس نوع زندگی دنیا باید تنظیم شده باشه تا محصولش بهشت باشه، محصولش خوشبختی باشه. مگه میشه ما دنیا رو همینجوری رها کنیم به حال خودش، بعد بگیم آخرت هر کی بهشت و جهنم چجوری تعیین میشه، سعادت و شقاوت چجوری تعیین میشه؟ در علوم انسانی غربی، یعنی اونی که تو دانشگاه داره تدریس میشه، هنوز همینطوره متاسفانه در دانشگاه ما خیلی وقت همینطوره هستش. یه کسی میره علوم انسانی داره میخونه، علوم سیاسی مثلا دانشگاه دلش باشه علوم سیاسی میخونه، مدیریت میخونه، نمیدونم اقتصاد میخونه. کیا تنظیم کردن این اقتصاد و مدیریت و سیاست رو؟ کسایی که انسانو از تولد تا مرگ بیشتر نمیبینن، یعنی نسبت به قسمت اعظم وجود انسان، یعنی ابدیت او، کور هستن، اصلا نمیبینن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم من آخرتهم غافلون، از فقط یک ظاهری از دنیا رو میبینن و از آخرت غافل بودن. اون اقتصاددان، سیاستدان، اون دانشمند مدیریت که نشست مدیریت نوشته، کی بر اساس حرکت ابدی انسان نشست اینها رو بنویسه؟ تنظیم نکرده، او فقط انسان از دنیا تو مرگ دیده و سلام، و بر اساس اون نشست مدیریت نوشته، سیاست نوشته، اقتصاد نوشته، مسائل فرهنگی نوشته، هنر نوشته، موسیقی نوشته، چی نوشته، چی نوشته، چی نوشته. خب این که اصلا با ساختار حقیقی انسان سازگار نیستش که. مثل که ما یه بچه رو در نظر بگیریم، آیندهش رو نبینیم، بچه متولد چه واکسن نزنیم براش، ببینیم که خب این که معلومش باشه زنده بمونه که، خب چی میشه؟ فردا فلج میشه بچه. چون باید بچه رو که نمیشه در زمان حال نگاش کرد که، بچه رو باید آیندهش هم دید. بله 20 سال دیگه ممکن است به ویروس فلج دچار شه، باید از همین الان بری واکسنشو بزنی. وقتی نهیدی گفتی از کجا معلوم این بچه زنده شاید نموند؟ آینده رو نبینی، فقط حال رو ببینی، یک مقطع مشخصی ببینی، کسی کار نمیتونه بکنه. شما چرا بچه هاتون میذارید برن 7 سالگی اجبار میکنه برن مدرسه؟ مگه 7 سالگی به دردش میخوره؟ نه، برای آینده، همش میگه برای آینده، سواددار بشه، راهنمایی ابتدایی تموم میکنه میگه برای آینده، راهنمایی تموم میکنه میگه برای آینده، بعد به راهنمایی، راهنمایی تموم میکنه دبیرستان برای آینده، بازم میگه بعد به دانشگاه برای آینده، همش میگه آینده. خب ما آینده یعنی چی؟ آینده از نظر قرآن عبارت است از ابدیت، آینده‌ای که میاد و قطعی هستش. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها کاذبه، دروغ نیست، حتما میاد، احتمال هم نه نیست، یقینی هست قیامت خواهد آمد. خب این آینده بشر رو کدوم یکی از علوم دانشگاه نشستن، علوم انسانی دانشگاه که غربیا و نمیدونم دکترها و پروفسورها نشستن بر ما تنظیم کردن، کدومشون بر اساس حرکت حقیقی انسان تنظیم شده؟ هیچ کدومشون. ارزشی نداره اینها. ما بگیم ما مدیریت فقهی رو بذاریم کنار، مدیریت علمی داریم بذاریم، این چه حرفی حساب؟ این عین خیانت به انسانیته. مگه میشه بدون فقه زندگی کرد؟ زندگی انسانی ها، نه زندگی حیوانی. بله تو همه دارن تو قلب زندگی حیوانی هم میکنن دیگه، یعنی از دنیا تا مرگ و سلام، نه روحی، نه بی‌نهایتی، نه ابدیتی، نه آخرتی. همین یه حیوانی هست که میخواد زندگی بکنه، یک حیوانی که از دنیا شروع شده تا مرگش. این واقعا براش قانون بریزیم تموم شد، بله اینش زندگی حیوانی، ولی زندگی انسانی خبری نیست ازش. قبلا توضیح دادیم برای شما که فقط حیات انسانی در گروه چیه؟ در درس گذشته گفتیم حیات انسانی فقط در گروه دین هست. بدون دین کسی نمیتونه زندگی انسانی به معنی واقعی داشته باشه. کسی که دین رو بذاره کنار، از زندگیش کنار باشه، حتما تو وادی زندگی حیوانی هستش. ممکن نیست کسی بدون دین زندگی انسانی داشته باشه. ممکن نیست ما آدمی که دین نداره و انسان به معنی حقیقی بدونیم. پس فقیه باید حتما باشه. و اما من کان من الفقهاء، حضرت معصومه، کلامش عبث نیستش که، نگفت من العلماء، فرمود من الفقهاء، از فقها. چون بفرمود علماء، یه نفری که مثلا علوم دیگه هم برود ممکنه بیمونم جز علماء هستن بگیم، نه من الاطباء نگفت، نه پزشکا، فرمون من العلماء، من الفقها. که حالا چهار تا جوونه یا مغرض و مریض و بازیچه دست اجانب یا جاهل میتینگ بگیرن توی دانشگاه که بگن که چی هستش، باید برای مجلس خبرگان همه اخشار مردم شرکت کنن تو مجلس خبرگان. این چه حرفی هستش؟ خبرگان یعنی مجلسی که فقیه جامع و شرایط برای رهبر رو معرفی میکنه، شناسایی رو معرفی میکنه به مردم، مردم هم بیعت میکنن باش. مگه غیر فقیه میتونه فقیه رو تشخیص بده که مثلا فلان دکتر فلان مهندس باشه بره تو مریض خبرگان بشینه اونجا بگه که به نظر من فلانی فقیه؟ واقعا چه حالیته؟ شما تو انتخابات سادتون شما خواهد یه پزشک رو معرفی کنید، پزشک متخصص رو کی معرفی میکنه؟ حتی پزشکای عمومی هم اجازه نمیدن بهشون پزشک راجع پزشک متخصص اظهار نظر کنن. یک کسی که درس خونده 6 سال 7 سال 10 سال درس خونده دانشگاه پزشک عمومی است، اصلا راهش نمیدن تو نظام پزشکی بگه که آقا تو خیلی بچر منه. کسی میتونه بگه آقا پزشک متخصص کیه؟ که خودش متخصص باشه بگه بله امیون ماهار فلانی متخصصه. متخصص رو کی تعیین میکنه همیشه تو هر اجتماعی؟ متخصص. مثل ما الان اینجا بشینیم بگیم آقا ما شورای نظام پزشکی رو قبول نداریم، خودمون مسجد یا دور هم جمع شیم بسیجی ها مسجدی ها یه رفع بزنیم رئیس شورای نظام پزشکی، خب همه ما میخندن میگه آقا کدوم شما دکتر بودید، کدوم تو متخصصی، کدوم تو پزشکی سردر میبودید، به صرف این که مسجدی هستید، نه سوابق انقلابی دارید، جبهه‌ای بودید، بسیجی بودید، روحانی بودید، آیت الله بودید، مرجع بودید، مجتهد بودید، میتونید بشین پزشک تشخیص بدید که پزشک کدومشون بهتر هستش؟ اصلا کسی تره خورد نمیکنه برای این نظریه ما، قبول نداره کسی این نظریه رو. متخصص همه جای دنیا متخصص تعیین میکنن. ورزشکار کی میتونه مثلا رأی بده که این فلانی ورزشکار برتر هستش؟ اون کسی باید تو ورزش باشه، تخصصش ورزش باشه. یه مسابقه فوتبال 22 نفر آدم توی میدون به این کوچولویی جمع شدن، یه داور میخواد، یه داور متخصص میخواد بدون آفساید یعنی چی، پنالتی یعنی چی، خطا و فول یعنی چی، اینا رو بشناسه، بعد بتونه بگه بله مثلا فلان بازیکن خطا کرده، فلان تو پنالتی باید زده بشه، فلان جا گل شد یا گل نشد، آفساید شد یا نشد. شما چطور ما در مورد کوچکترین مسائل متخصص احتیاج داریم؟ وقت در مورد تشخیص فقیه، یعنی مردم اینقدر نعوذ بالله اینقدر دور از جونشون نادونن که بیان به این حرفای شما اهمیت بدن، وقت میایید از به اسم انجمن اسلامی دانشگاه و به اسم نمیدونم چی چی و چی چی و چی چی جمع میشید اونجا تو دانشگاه میتینگ میذارید که مثلا خبرگان باید همه مردم رأی بدن و نماینده از همه اقشار مردم داشته باشه. چی همچین حرفی قبول میکنه از شما؟ برای خبرگان فقط فقها باید برن اون تو، مجتهدین و فقها، اونا باید برن اونجا بشینن از بین خودشون کسی که بالاترین درجه رو داره و بهترین شرایط براش احراز هست به عنوان رهبر تعیین کنن. منی که نه اجتهاد دارم، حالا ولو پروفسور باشم در فقه، استاد ریاضیات باشم، نه استاد علوم سیاسی باشم، استاد جامعه شناسی باشم، من چه تشخیص میدم فقیه کیه؟ فقیه که من بخوام برم اونجا بشینم تو خبرگان شهوت خودم رو ارضا کنم اونجا، چون من مثلا پروفسور هستم باید منم رأی داشته باشم، بهم بگن که تو هم باید بری تو، برو خبرگان حقته، برو اونجا، که اگه رام نردم بگن این حق خوری است، انحصار طلبی هستش، دموکراسی نیست، از این حرفای مزخرف مردم گول زن، حرفایی که ظاهرشون قشنگه باطنشون فوق العاده خطرناک است برای مرد. شما کجای جامعه سراغ دارید که برای تعیین متخصص از غیر متخصص استفاده کنه؟ تو هر رشته ای. پس باید توجه داشته باشیم به این نکته که ما حتما باید فقیه باشیم و یعنی اسلام شناس بشه. چرا؟ چون اون میتونه مردم مطابق دین جلو ببره، اون میتونه مردم هدایت بکنه، جامعه رو هدایت بکنه، غیر فقیه کسی نمیتونه این کارو بکنه. مثل که آقا ما بیایم بگیم که آقا مسئله شرعی داشته باشیم، پاشیم بریم مثلا مطلب دکتر متخصص دندون پزشک بگیم آقا ما مسئله شرعی داریم، مثلا من اینجا وضو گرفتم اینجوری شده، باطله باطلش، وقت گرفتیم پول ویزیت هم دادیم رفتیم اونجا تو صف نشستیم، رفتیم تو آقا من وضوم باطل، یه اون اینجا چرا اومدیم، من دندون پزشکم، بود دندون درد میکنه بیان نگاه کنه بیان چیز مسئله دینی بریم از این متخصص من پزشکی بپرسیم، چه ربطی داره؟ حقیق اگه قرار مردم مطابق دین و به مطابق فرهنگ آخرت و ابدیت که حتما هم خواهد آمد تربیت بشن، باید دینشناس تو رأس کار باشه، دینشناس متخصص. اسلام تخصص قبول داره، میگه متخصص عالم به فقه، مدیریت علمیه دیگه. این چه مغلطه ای است که سر مردم میخواد کلا بزنه؟ از هم جدا کرد این دو طرفو، دو تا مسئله، مدیریت فقهی مدیریت علمی، مدیریت فقهی این مدیریت علمی است. اگه از منظورتون از علم علوم انسانی هستش که از دانشگاه داره میاد، این عین جهله، اون مدیریت جاهلانه است، نه مدیریت علمی است. چون به ابعاد وجودی انسان عالم نیستن، چون اونها که نشستن علوم انسانی نوشتن، از دنیا تا مرگ انسان رو نوشتن، یه کاری با ابدیت روح و معارف انسان نداشتن. خب هر فقیهی، هر اسلام شناسی، هر مجتهدی، هر متخصص و دین شناسی میتونه مرجع تقلید مردم قرار بگیره؟ نه، امام قید میذاره براش. در این حدیث چند تا قید داره که من براتون توضیح میدم، انشاءالله برگشت برای جلسه بعد. و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه. صائنا لنفسه یعنی چی؟ یعنی غلبه بر نفسش کرده بود، حاکم بر نفسش باشه، به خودخواهی های خودش، به طبیعت خودش، به هوای نفسش حاکم باشه. هر فقیهی نه، یعنی چی؟ یعنی بله میشه فقیهی پیدا بشه به هوسران باشه، میشه مجتهدی پیدا بشه که دنیا طلب باشه. مگه امام حسین رو حکم قتلش کی داد؟ مگه فقیه نداد؟ چقدر ما تو تاریخ داشتیم فقه های اینجوری بودن دیگه، زیاد نبودن ولی بالاخره بودن دیگه. کسی که فقیه بودن، مجتهد بودن، اما هوای نفس داشتن. مگه اول انقلاب یادمون نیست اون مرجع تقلیدی که آذربایجان میخواست بکنه برای خودش، به امام گفته بود که آقا یا آذربایجان بدید به من، من دیگه کاری ندارم. یادتون نیستش مرجع تقلید؟ یادتون نیستش که طرح ترور امام رو ریختن با انفجار جماران، با همه مردم جماران رو میخواستن بکشن؟ یادتون نیست؟ ما داشتیم دیگه تو همین قوم مرجع تقلید داشتیم، جناب آقای شریعت مداری، یادتون هستش دیگه؟ تو محاکمش من نوار محاکمش هم دوستان دارم، کتابش هم هست، بهش گفتن آقای شریعت مداری شما که میدونستید این جماران رو میخوام منفجر کنن، حالا شما با امام خوب نبودید، امام میخواستید پروتو قتل یه فقیه دیگر رو ریخته بود، امام رو، اونم امام، امام میخواست بکشن. بهش هم گفتم آقا ما برنامه این هستش، بعدم شما هم به نوایی میرسید گفتون بکنید. خب این مثلا رساله نداشتین؟ خب رساله داشت، چند میلیون نفر مقلدش بودن. این همه زن و بچه تو جماران هست، چند ده هزار نفر جمعیت داره اونجا، همه کشته میشونن تو این انفجار. شما چجوری حاضر شدید همه انسان ها کشته بشن؟ برای چی؟ چرا نگفتی؟ گفت خب من اگه میگفتم جون خودم در خطر بود. این اینه کلمش هست، ترسیدیم ما را ترور کنند، اینه کلمش بینید، یه کلمه برابر نگفتم به شما، چهار تا کلمه گفت، ترسیدیم ما را ترور کنند، اگه میگفتیم خودمونو میکشتن. یعنی امام کشته بشه بیخیال، انقلاب نابود بشه بیخیال، مردم رهبرشون از دست بدن بیخیال، انسان‌ها این همه زن و بچه و مردم بیگناه دیگه هم کشته بشن هیچی، من کشته نشم. خب این عادله؟ این سائلنده نفسان؟ حافظن لدینه، این قید دوم، حتما باید محافظ دینش باشه، یعنی دیندار باشه، دینداریش احراز شده باشه، متدین باشه، یعنی میشه فقیه باشه متدین نباشه. حاضر فرمودی؟ حافظن لدینه یعنی بخل به دینش داشته باشه، یعنی درد دین داشته باشه، یعنی معامله نکنه سر دینش با هیچ چیز دیگه، یعنی فقط به تکلیفش عمل کنه، بس سلام، تکلیف شرعیش. مخالفن لهوا، حتما با هوای نفسش مخالفت بکنه، اهل مخالفت با امیال و هوای نفس خودش باشه. و مطیعن لامر مولا، مطیع مولای خودش باشه، مطیع پروردگار باشه، اون چرا که فقط میبینه خدا باشه، از غیر از خدا از کسی هم نترسه. این همچی فقیه فلال عوام انگیو قلیدو، اینو مردم باید چکار کنن؟ از این تقلید کنن. بعد حضرت تأکید میکنه جایگاه این فقها، میفرماید فانهم حجتی علیکم، این فقها حجت من بر شما هستن، یعنی من دستور میدم به شما که از اینها اطاعت بکنید، اگر اطاعت نکنید قیامت به من بدین کنید. امام زمان سلام میکنه و انا حجت الله علیکم، منم حجت خدا هستم بر شما، منم حجت خدا هستم بر شما. این است باز روایت های دیگه داریم در مورد فقها. یه صلوات خط بفرمایید. یه دو سه تاشو بخونم بقیش برای بعد. اللهم مرحم خلفایی، قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، قال الفقهاء، خدایا رحمت کن جانشینان مرا. جانشینا خلیفه یعنی چی؟ جانشین. گفتم ما جانشین شما کی هستن؟ همون الفقها، فقها جانشین من هستن جلال الله، تعیین شده دستور خدا. قید آورده حتما باید چی باشه؟ فقیه باشه. فقها ها به وقت بعدی الفقها و حسون الاسلام. امام کاظم علیه السلام فقها قلعه اسلام هستن، دژ اسلام هستن. یعنی اسلام اگر بخواد محافظت بشه به واسه که حفاظت میشه؟ به واسه فقها و فقیه باشه. اینا یک روایت. روایت بعدی زیاد هست، من چند تاشو میخونم براتون. از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید العلماء او حکام علی الناس. علما با قیدی که قبلا توضیح دادم منظور مشخصه، یعنی چی؟ یعنی همون فقها. علما حاکمان مردم هستن. یعنی کی حق حکومت داره مردم؟ علما. امیرالمومنین علیه السلام حکام علی الناس. این هم از خب پس در زمان غیبت، در زمان غیبت امام زمان اسلام کی میتونه رهبری مردم به عهده بگیره و حاکم بر مردم باشه و مردم رو مطابق دین جلو ببره هدایت بکنه؟ فقیه. پس تکلیف ما مشخص است که بعد از امام زمان اسلام چه بکنه؟ تبعیت از فقیه و تن دادن به فرمان فقیه. هیچ راه دیگه نداره. کدوم عقل اینو رد میکنه؟ کی میگه این معقول نیستش؟ ما اگر فقیه یعنی کسی که اسلام شناس هست، عالم به سیاست اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، عبادات اسلامی هست، او رو کنار بزنیم چه کسی رو بذاریم جاش؟ همه کسایی که ادعا دارن ما باید رهبر جامعه باشیم غیر از فقها، همه کسایی هستن که دخالت های بیجا دارن میکنن، غیر متخصص ادعای تخصص میکنن. مثل این که الان بنده بگم آقا من باید برم بشم رئیس بیمارستان فلان، چون من مجتهد آیت الله برم بشم رئیس بیمارستان فلان. چون خب بابا بیمارستان فلانجا رئیسش باید پزشک باشه، مسائل پزشکی سر در بیاره، بشم رئیس نظام پزشکی کشور. خب آخه تو فقیهی مجتهدی پزشک نیستی که بخوای بری اونجا. هوای نفس ها، جاه طلبی ها، شهوت پرستی ها و جهالت ها و اینکه مردم رو نعوذ بالله مردم رو احمق حساب بکنن، پخمه حساب کنن، بیا تو خیابون شعار بدن که مثلا غیر از فقها هم باید کسای دیگه تو خبرگاه باشه، یا رهبر رو فقط فقها ها نباید تعیین کنن، رهبر رو باید همه اقشار مردم تعیین کنن. این چه حرفی هست؟ این از اون حرفای گول زننده هستش که باید با توجه بکنیم و گول نخوریم اینها رو. به اسم مردم بیدینی رو انداختن تو مملکت. انشاءالله جلسه بعد در مورد این بیشتر توضیح خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.